ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سازمان بهداشت جهانی تعداد قربانیان حمله به بیمارستانی در سوریه را 43 نفر اعلام کرد. احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. و رئیس جمهور ترکیه هیئت دولت جدید آن کشور را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان بهداشت جهانی تعداد کسانی را که در حمله انتحاری روز گذشته به بیمارستانی دولتی در شهر جبله در سوریه کشته شدند 43 نفر اعلام کرد. بیشتر قربانیان این حمله بیماران و اعضای خانواده آنها بودند. در حملات انتحاری روز دوشنبه در شهرهای جبله و طرطوس که در کنترل نیروهای دولتی هستند بیش از 150 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. گروه خلافت اسلامی که در ماه‌های اخیر کنترل تعدادی از مواضع‌اش در سوریه و عراق را از دست داده، دست به حملات انتحاری گسترده در مناطق مختلف این دو کشور زده است. احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فارس در رأی‌گیری روز سه‌شنبه امروز، احمد جنتی با کسب 51 رأی از 86 رأی اخذ شده برای یک دوره 2 ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید. آقای جنتی 90 سال سن دارد و در کنار عضویت در مجلس خبرگان در شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندین نهاد دیگر حکومتی عضو است. در انتخابات رئیس دوره پنجم مجلس خبرگان، ابراهیم امینی 21 رأی و محمود هاشمی شاهرودی 13 رأی کسب کردند. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه، آقایان موحدی کرمانی با 65 رأی و هاشمی شاهرودی با 63 رأی به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان شدند. رئیس دوره چهارم مجلس خبرگان محمد یزدی بود که در انتخابات اخیر از راهیابی به دور پنجم باز ماند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کابینه جدید آن کشور را که از طرف بینالی یلدرم نخست وزیر پیشنهاد شده بود تایید کرد. بینالی یلدرم یک شنبه گذشته در کنگره فوق‌العاده حزب عدالت و توسعه به رهبری این حزب انتخاب شد. ساعتی بعد آقای اردوغان او را مأمور تشکیل هیئت دولت جدید کرد. در کابینه جدید داماد رجب طیب اردوغان و بسیاری از دوستان و مشاوران سابق او جای گرفتند. در همین باره کیان منوی همکارم در گفتگوی با عباس جوادی کارشناس منطقه ترکیه و آسیای میانه دیدگاه او رو در مورد عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و به این ترتیب چشم‌انداز سیاست داخلی ترکیه جویا شده است. عباس جوادی:
آقای اردوغان و حزب حاکم عدالت و پیشرفت ترکیه سال 2002 با اکثریت مطلق بر سر کار آمد. این برخلاف سالها، دهها سال گذشته قبل از خودشون بود که حکومت همیشه متشکل از احزاب، کوالیسیون، ائتلاف احزاب مختلف پارلمان بود. با این ترتیب آقای اردوغان از سال 2002، یعنی حالا تقریبا 13 تا 14 سال است که یکتاز میدان سیاست در ترکیه است. چرا؟ به خاطر اینکه آقای اردوغان خودش میخواد تنها تصمیم گیرنده در خود حزب باشه، حزبش تنها تصمیم گیرنده در داخل پارلمان بوده، بنابراین بیشتر از 50، بعضن کمتر بعضن بیشتر از 50% آرای مردم را آورده. با این ترتیب تنها حکومتی که 13 ساله در ترکیه بر سر کار هست حزب آقای اردوغان هست و تنها کسی که در داخل حزب حاکم مطلق هست آقای اردوغان هست، چه در نقش نخست وزیر تا سال 2014 12 سال و چه در پوزیسیون و در نقش رئیس جمهوری که از سال 2014 به این طرف است. آرزوی آقای اردوغان این است که خیلی آشکار گفته که نظام حکومتی ترکیه رو از یک نظام پارلمانی ببره به یک نظام ریاست جمهوری که در اونجا دیگه نخست وزیری نباشه و آقای اردوغان یک کتاز رسمی قانونی دولت باشه.
آقای جوادی، همونطور که میدونیم آقای اردوغان اسلامگرا هستند. آیا سیاست‌های آقای اردوغان به گونه‌ای متضاد اهداف آتاتورک هست و اون ترکیه سکولار؟
این چیزی زیاد پنهانی نیست. آقای اردوغان خودشون چندین بار گفتن که رژیم گذشته عوض شده، یعنی تازه نیست، چیز جدیدی، حتی برنامه هم نیست، تمام شده. یعنی اون سکولاریزمی که شما میگویید، یعنی تفکیک دین و دولت، دیگه موجود نیست به اون صورت، منتها با این فرق که در دین وقتی گفته میشه دین تحت نظارت دولت هست، همچنان مثل گذشته در ترکیه و اداره امور دینی در تحت نظارت کامل دولت هست، منتها دولت عوض شد.
میمونه اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان، چه کاری از اونها برمیاد در آینده؟
سه تا حزب اپوزیسیونی مخالفت هست در پارلمان حداقل و اونا مهم هستن: حزب سوسیال دموکراتی به اصطلاح جمهوری خلق، حزب سنتی آتاترکچی ترکیه با رهبری آقای کلیچدارو. این حزب کجدار و مریض رفتار میکنه با آقای اردوغان، ولی در اصول مخالف هستند. شانس چندان، چون اصولا چپگرا هستند، شانس بیشتری از حد اکثر 30% آرای مردم ترکیه رو ندارن. حزب طرفدار منافع قومی کردها که حزب اتحاد ملل ترکیه هست به اسم هادپه، که بیشتر یک شاخه سیاسی حزب کارگران کردستان پیکه شمرده میشه. این حزب تصور میره که در شرایط خیلی بدی قرار گرفته به خاطر حملات همه طرفه ای که خود پیکه کرده، حتی به اهداف غیر نظامی در ترکیه، باعث تلفات زیاد بین مردم عادی شده، خشم مردم ایجاد کرده و در این حال سرکوب شدید دولت رو وجود آورده. این حزب ممکن است منحل بشه، یا اگر نشود بعضی از اعضای مهمش از مسئولیت پارلمانی اخراج کرده بشن، و در نهایت حزب ملیگرا یا ناسیونالیستی MHP یا حرکت ملی ترکیه، که طوری که دیده میشه اخیراً به خصوص قدم‌های معینی برداشته در همسویی اتفاقاً با حزب حاکم آقای اردوغان.
فکر میکنید که این سیاست‌ها تأثیری خواهد داشت در عضویت احتمالی و نزدیک شدن احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا؟
من فکر کنم این خواب و خیالی بیش نیست. آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا دو روز به نظرم پیش گفته بود درباره چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، گفته بود چندان نزدیک نیست، حداقل قبل از سال 3000 نخواهد شد.
سیاست‌های آقای اردوغان در ارتباط با عربستان سعودی و متحدان دیگه ترکیه در منطقه چه تأثیری در ارتباط با ایران خواهد داشت؟
آقای اردوغان خیلی دلش میخواد که هم خدا رو داشته باشم خرما رو، یعنی هم از یک جهت با هیچ کشوری در حال تضاد و مناقشه نباشه، ولی در این حال به صورت آشکار همراهی میکنه با عربستان سعودی. بنابراین با وجود گفته های ایشون که در تئوری و در نطق هایشون در سخنرانی هاشون دیده میشه، به نظر من در آینده ما شاهد تشنج بیشتر روابط ایران و ترکیه خواهیم بود. هرچه روابط ترکیه با سعودی نزدیکتر میشه، احتمال این که تشنج با ایران بیشتر بشه بیشتره.
در ارتباط با امریکا روابط آقای اردوغان و حکومتش در آینده چگونه خواهد؟
فکر کنم هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا از تشدید حکومت تقریبا مطلق آقای اردوغان در ترکیه احساس نگرانی میکنن، و این احساس نگرانی رو هم پنهان نکرده اند. ولی طبیعی است که ترکیه عضو پیمان ناتو هست، طبیعی است که اتحادیه اروپا از نظر حل مشکلات و تامین نیازهای مهاجرینی که از کشورهای خاورمیانه پناه میارن، فرار میکنن به سوی اروپا، حداقل برای این موضوع هم اتحادیه اروپا هم غرب کلن هم به نیروی نظامی ترکیه احتیاج داره، و هم به عنوان پلی بین اروپا و خاورمیانه.
تحلیل عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه و آسیای میانه، رو میشنیدید در گفتگو با همکارم کیان معنوی. 18:09 است. شنونده رادیو فردا هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
از بامداد امروز تخلیه و بیرون راندن نزدیک به 9000 پناهجو از یک اردوگاه مرزی به نام ایدومنی در شمال یونان آغاز شده است. به دنبال بسته شدن مرزهای بالکان، این پناهجویان که اکثرشون سوری، عراقی و افغان هستند، در شرایط بسیار سخت زیستی با این امید در این اردوگاه ماندگار شدند تا شاید راهی اروپای مرکزی و شمالی بشن. برای رسیدگی به درخواست این پناهجویان، آنها از امروز با اتوبوس به یکی از اردوگاه‌های مرکزی یونان انتقال می‌یابند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
3 ماه پیش اتریش و 9 کشور حوزه بالکان در یک همایش بحث برانگیز در شهر وین تصمیم گرفتند ضمن حمایت از مقدونیه در جلوگیری از هجوم پناهجویان از یونان، هر یک از این 10 کشور نیز بر پایه مصالح ملی خود پذیرای متقاضیان پناهندگی شوند. این طرح اگرچه اعتراض شدید یونان و شماری از کشورهای اروپایی را به دنبال داشت، ولی با این حال 3 ماه است این طرح پیاده شده. این تصمیم ناگهانی و غافلگیرانه سبب شد نزدیک به 13000 پناهجو در یک منطقه مرزی به نام ایدومنی میان یونان و مقدونیه با بن‌بست روبرو شوند. این پناهجویان تا این 3 ماه 3 بار با اعمال خشونت تلاش کردند حصارهای مرزی مقدونیه، اولین کشور حوزه بالکان، را فرو ریزند، ولی با مقاومت شدید نیروهای مرزی روبرو شدند. شماری از پناهجویان حتی 1 بار هم از طریق یک رودخانه خروشان مرزی وارد مقدونیه شدند که این بار هم مرزبانان آنها را به عقب راندند. در این اوضاع احوال، دولت یونان با پخش اعلامیه از پناهجویان خواست با اتوبوس‌های ارسالی خود را به مرکز برسانند، ولی تنها شمار اندکی از آنها به این درخواست پاسخ مثبت دادند، تا اینکه دولت یونان سرانجام روز یکشنبه اعلام کرد با اعزام حدود 1400 پلیس و نیروی انتظامی از بامداد سه‌شنبه اردوگاه ایدومنی را با نزدیک به 9000 پناهجو تخلیه می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، عملیات پاکسازی این اردوگاه از بامداد امروز آغاز و به نیروهای نظامی دستور داده شده در بیرون راندن پناهجویان از اردوگاه ایدومنی دست به اعمال خشونت نزنند، آنها را مسالمت جویانه سوار اتوبوس ها کنند. سخنگوی ستاد بحران پناهجویی در یونان هم به خبرگزاری آلمان گفته تخلیه این اردوگاه 10 روزی به طول می انجامد. در ادامه این گزارش همچنین گفته شده روز دوشنبه شماری از پناهجویان این اردوگاه را ترک کرده و خود را در اطراف پنهان کردند. بر پایه برخی از گزارش ها با ورود تدریجی سوداگران مواد مخدر، روسبیگری هم طی 3 ماه گذشته در اردوگاه ایدومنی رواج یافت. در این مدت همچنین مسیر یک قطار مرزی هم به اشغال شماری از پناهجویان در آمد. ستاد بحران پناهجویی در یونان در تازه ترین گزارش خود میگوید عملیات تخلیه و پاکسازی اردوگاه ایدومنی طبق برنامه به خوبی جریان دارد و امدادگران سرگرم انتقال پناهجویان به اتوبوس ها هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
18:13 در ایران هست. در اروپای مرکزی 15:43 است. اعتصاب چند روزه اعضای کنفدراسیون عمومی کار فرانسه را با کمبود شدید بنزین روبرو کرده. صبح سه‌شنبه پلیس توانست با متفرق ساختن گروهی از کارگران اعتصابی نقل و انتقال بنزین از یکی از ذخایر سوخت کشور را از سر بگیره. وزیر حمل و نقل فرانسه روز گذشته گفت کشور با 20% کمبود سوخت روبروست. کارگران اعتصابی خواهان توقف اصلاحات پیشنهادی دولت در قوانین کار فرانسه هستند. در مقابل، دولت فرانسه میگوید قوانین کار آن کشور که سندی 3000 صفحه است بسیار پیچیده است و نیاز به اصلاحات بنیادین دارد. از سوی دیگر، در برخورد پلیس بلژیک با گروهی از تظاهرکنندگان در بروکسل، دست کم یک پلیس و چندین نفر از معترضان مجروح شدند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. این درگیری در پایان راهپیمایی حدود 50000 تن از شهروندان بلژیک در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت روی داد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در تظاهرات آرام روز سه‌شنبه گروهی از معترضین هنگام پرتاب سنگ به سوی پلیس با گروه دیگری از تظاهرکنندگان درگیر شدند. این راهپیمایی به دعوت اتحادیه‌های کارگری بلژیک و در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت راستگرای آن کشور برگزار شد. این خبر ما رو میرسونه به پایان و این بخش خبری. همراه ما بمانید، 18:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.